در بحث مقدماتمون رسیدیم به تعریف هفت خواهران نفتی. این اصطلاحی است که ما زیاد میشنویم و کمتر تعریفش میکنیم. ما به کیا میگیم هفت خواهران نفتی؟ شرکت هایی که کارتل نفت هستن. در زحمت میکشن. و منظورمون از کارتل نفتی چیه؟ کسانی که کل زنجیره دیر نیایید سر کلاس. کسانی که کل زنجیره تولید رو دیر نیایید. کسانی که کل زنجیره تولید رو در اختیار دارن. یعنی کل عملیات اکتشاف، استخراج، انتقال، پالایش، توزیع و خرده فروشی. شما وقتی شرکت شل رو میبینید، شرکت شل هم قرارداد بالا دستی داره، هم میان دستی داره، هم پایین دستی داره، هم قرارداد توزیع و فروش داره. ما به این میگیم کارتل نفتی. البته اصطلاح کارتل معنای دیگری هم داره که مربوط به حقوق رقابت میشه. در حقوق رقابت اصطلاحاً، یعنی میخوام بگم در سیاق حقوق رقابت، این اصطلاحات این معانی رو که عرض میکنم دارن، جاهای دیگه معانی دیگری دارن. به تمرکزهای عمودی در بازار میگن کارتل، به تمرکزهای افقی در بازار میگن تراست. به تمرکزهای عمودی میگن کارتل، به تمرکزهای افقی میگن تراست. تمرکز در بازار ممنوعه. بر اساس مقررات حقوق رقابت در ایالات متحده آمریکا، بر اساس شرمن اکت، کلیتون اکت و مقررات شورای فدرال تجارت، تمرکز در بازار یا انحصار ممنوعه. در اتحادیه اروپا بر اساس مقررات رگولیشن 1/2003، در ایران بر اساس قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی فصل 9ش. یعنی مثلا تعیین قیمت فروش، تعیین قیمت خرید، تعیین میزان فروش، حجم فروش، تعیین شرایط فروش، میگن همه اینا رو مارکت باید تعیین بکنه. اما وقتی من ایران خودرو میگم سپر رو فقط از این تولید کننده میخرم، موتور رو فقط از این تولید کننده میخرم، به این تعداد میخرم، با این شرایطی که میگم میخرم، این میشه انحصار عمودی یا تمرکز عمودی. چرا؟ چون سپره میاد اضافه میشود در یک لول بالاتری تولید به خودرو. به خاطر همین میگیم عمودی است. یعنی محصولاتی که در یک محصول دیگری مورد استفاده قرار میگیره. نوعی از انحصارهای عمودی، تمرکزهای عمودی کارتل ها هستن. وقتی مالکیت هر دو بنگاه یا هر چند بنگاه متعلق به شرکت مادره. لاستیک رو از چی میسازن؟ از کاوچو. اون شرکتی که کاوچو تولید میکنه برای لاستیکی که میاد زیر ماشین جی ام بسته میشه، مال کیه؟ مال کارخونه جی ام. لاستیک سازیه مال کیه؟ مال جی ام. نخی که توی لاستیک استفاده میشه اونم مال جی ام. شاسی رو کی میزنه؟ شرکتی که متعلق به جی ام. موتور رو کی میزنه؟ کسی که متعلق به جی ام. پس این کارتل یعنی تمرکز عمودی که تمام بنگاه‌های تولید کننده متعلق به یک شرکت هستن، یک گروه اقتصادی هستش. وقتی این از لحاظ اقتصادی منجر به یه چیزی میشه، کل ارزش افزوده تولید متعلق به یک مجموعه است، کل زنجیره ارزش تولید، زنجیره ارزش تولید متعلق به کیه؟ متعلق به ایشون. تراست عبارت است از تمرکز افقی بین تولید کنندگان. حالا اگر ایران خودرو و سایپا توافق بکنن که خودرو رو 20% گران بکنن، این تراسته، چون قطعات ایران خودرو رو که سایپا نمیده و برعکس، ولی هر دو خودرو تولید میکنه. حالا دارن تعیین میکنن میزان عرضه خودرو در بازار یا قیمت خودرو در بازار رو، به این میگن تراست. اصطلاحا تراست در حقوق قراردادها معنای دیگری داره. کارتل خارج از عالم حقوق و خارج از عالم حقوق رقابت معنای دیگری داره. در این کانتکست، در این سیاق معناشون اینه. این هر دو ممنوعه، البته یه سری استثناءاتی هم داره. مثلا قراردادهای نمایندگی از مجموعه قراردادهای تمرکز عمودی هستن، چون نماینده خودرو رو به چه قیمتی میفروشه؟ به قیمتی که شرکت گفته است. قراردادهای فرانچایز، قیمت همبرگر مکدونالد رو کی تعیین میکنه؟ کسی که داره فرانچایز میده. یه اشتباهی هم که من در رشته حقوق تجارت بین الملل خیلی زیاد دیدم این هستش که بچه ها قراردادهای استثناءات تمرکز عمودی رو، مثل قرارداد نمایندگی رو، مثل قرارداد لیسانس رو، مثل قراردادهای فرانچایز رو، اینها قراردادهای تمرکز عمودی هن. کجا بحث میشه؟ در حقوق رقابت. اشتباها بچه ها فکر میکنن اینها مربوط به انتقال تکنولوژی. یعنی هر چی پایان نامه من دیدم در مورد این موضوعات، طرف از چه زاویه‌ای نگاه کرده؟ از زاویه انتقال تکنولوژی. اینها ابزارهای انتقال تکنولوژی نیستند، اینها ابزارهای تمرکز در بازارن. حالا در چارچوب تمرکز در بازار ممکن است من تکنولوژی هم به شما منتقل بکنم یا نکنم، درسته؟ البته که کارتل های نفتی تولید کننده کل زنجیره ارزششون نیستند لزوماً. یعنی چی؟ یعنی ریگ حفاری، جکاپ حفاری، جکتش، مطالعات امکان سنجیش، نرم افزارهای مطالعات لرزنگاری سبودی، مطالعات ژئوتکنیک. سلام، دیر نیا سر کلاس. همه اینها رو لزوماً خودشون انجام نمیدن. پس کل زنجیره ارزش تولید رو ندارن. ولی همونطور که عرض کردم، ما ها معمولاً ذهنمون گوگل میکنه. به خاطر همین، چون اینها کل زنجیره تولید رو دارن، زنجیره تولید با زنجیره ارزش تولید متفاوته. زنجیره ارزش تولید یعنی هیچ سودی نمیذارم کس دیگه ای ببره، همه سود مال منه، همه سود تولید مال منه. ولی زنجیره تولید یعنی همه تولید از آن منه، نه ارزش تولید. کی داره تولید میکنه؟ کی داره لرزنگاری سبودی میکنه؟ خودم، در بیزنس منه. کی داره حفاری میکنه؟ خودم، اما ممکنه براش پیمانکار بگیرم. در کارتل ها اینجوری نیست، کارتل ها در معنای اخصه کمن. ولی علی ای حال، منظورمون از هفت خواهران نفتی کارتل های نفتی هستن، یعنی کسانی که کل زنجیره تولید رو از آن خودشون دارن. هفت خواهران نفتی هفتا بودند، هفت خواهران نفتی هفتا بودند. اولیش شرکتی است به اسم BP، بریتیش پترولیوم. این چگونه به وجود آمد؟ یه قرارداد امتیازی وجود داشت بین دارسی و دولت ایران. این شکلای مختلفی پیدا کرد، نهایتاً سهم دارسی رو دولت بریتانیا در این شرکت خرید، که همون شرکت نفت ایران و انگلیسه. هنوز چیزی به اسم ملی شدن صنعت نفت وجود نداره. ما داریم در مورد یک شرکت خصوصی صحبت میکنیم، گیرم بزرگ، گیرم در ارتباط با دولت، ولی یک شرکت خصوصی است.
توسط شاه.
متوجه نشدم. میگم ملی
شدن رو تاکید کردم توسط شاه، که توسط مصدق. از اون کتک بخوریم رفتیم اینه یه جا گفتیم طرفدار مصدق بودن مجبور بزنن لطفارمون.
خب نه،
خیلی تو جب این قضیه بودن، مثل که حد شده تو ذهن مردم.
مخالفان جدی داره، یعنی اگر مثلا شما میخواید ببینید یه نفری رو ببینید که حالا من در حد اندازه‌ای ایشون نیستم، ولی اگر کسی رو میخواید ببینید که مثلا من این حرف رو بزنم جلوش من علمی بهتره کنه، خب دکتر محمد علی موحد ایشون کلن این حرف رو قبول نداره. هر ایده‌ای موافقین و مخالفینی داره. یه بزرگواری حرف جالبی میزد، گفت کسی میخواد شیخ بشه، میخواد آخوند بشه، باید در دوره اول قبل از اینکه وارد خارج بشه، وقتی داره سطر رو میخونه، کتاب رسائل و مکاسب شیخ انصاری رو خیلی خوب بخونه. چرا؟ مثلا میبینید در بی شیخ انصاری یه نظری میگه، بعد شما میبینید اوکیه، درست، بعد دلیل میاره رد میکنه، میده ها متوجه این دلایل نبودم، بعد اون دلایل رو رد میکنه، میگه ها اینا جواب داشت، بعد اونا رو هم رد میکنه. چرا رسائل خوندن سخته؟ چرا مکاسب خوندن سخته؟ چون یه جاییش ول میکنه شیخ استدلال، بحثو رها میکنه و نمیبنده. بعضی ها میگن این ایراد کار شیخه. شیخ تو رسائل و مکاسب داره یه چیز دیگه یادت میده، تفکر انتقادی داره یادت میده. نمیگه این استدلالا رو حفظ کن امتحان میگیرم، میگه تفکر انتقادی یاد بگیر. این فنگی هم که من انداختم از این جهت هستش که شما یه مقدار تفکر انتقادی یاد بگیرید. تفاوت دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد چیه؟ تو دوره کارشناسی شما نظر مشهور رو یاد میگیری، خلاص. تو دوره کارشناسی ارشد شما باید همون قدری که نظریه مشهور رو خوب بلدی، نظر مخالفش رو هم بلد باشی، بتونی بیان بکنی و بتونی قول مختار بگیری، برگردی بگی که از بین این دوتا نظر، نظر من اینه. تو دوره دکتری شما باید نظر بدی. به نظر من هم نداریم، شما باید همه نظرات موجود رو بشناسی، بعد مدعی این باشی که من نظری دارم ارائه میدم که در نظریات قبلی نبوده. خدا حفظش بکنه آقای دکتر کدخدایی، ایشون خیلی سفت و سبر معتقد بود هر دانشگاهی لزوماً هر سال نباید دانش دکتری بگیره، هر سال نباید فارغ التحصیل دوره دکتری داشته باشه، چون مگه هر سال نظر جدیدی اضافه میشه؟ ما برگردیم بگیم سالی 12 تا نظر جدید یه دانشکده ارائه میده، خیلی حرف مرسی مچکر بی جاییه. این رو هم من از جهت تفکر انتقادی خدمت شما عرض کردم. ولی برسیم به شرکت بریتیش پترولی. خب شما وقتی دارید یه بیزنسی انجام میدید، یه شرکت خصوصی رو در نظر بگیرید، یه شرکت خصوصی دارید در ایران داره یه کاری انجام میده، یه جنسی هم داری صادر میکنی کویت، یه جنسی هم داری صادر میکنی آذربایجان، لزوماً برای هر کدوم از اون کشورهایی که داری باهاشون کار میکنی میری یه شرکت ثبت میکنی؟ این کاری که لزوماً انجام نمیدی. شما ممکن تو هر کدوم از این کشورها یک شرکتی داشته باشی یا نداشته باشی. مجموعه سهامداران انگلیسی کل پورتفوی نفتشون رو آورده بودن زیر مجموعه شرکت نفت ایران انگلیس، یعنی نفت جنوب ایران، بصره و برونه. درسته؟ وقتی نفت ملی شد چی ملی شد؟ حالا جالب اینه که شما وقتی قوانین ملی شدن صنعت نفت رو میخونی نمیفهمی واقعا چی ملی شده، صنعت نفت ملی شده یا شرکت نفت ایران انگلیس. این شفاف نیست. ولی اصولا چیزی که دولت ایران مدعی بود چی بود؟ این دیگه خب این دوتا رو که شما نمیتونستی ول کنی، نفت بصره رو که نمیتونستی ول بکنی، که این دوتا قرار داده امتیازی نفتی رو آوردن براش یه شرکت جدید انگلیسی ها ثبت کردن، بریتیش پترولیام، یعنی عملا NIOC شرکت ملی نفت ایران و BP خواهرن، از تجزیه پورتفو به وجود اومده این شرکت BP هنوز هم معتبرترین شرکت نفتی است. دقت بکنید، ما داریم میگیم تو کل دنیا 7 شرکت بودن که کل زنجیره تولید رو در اختیار داشتن. یکیشو گفتیم بریتیش پترولیوم، یکی دیگه یک شرکتی بوده است به اسم استاندارد اویل نیوجرسی. استاندارد اویل نیوجرسی این تغییر نام داده است به اگزون. یکی از روش‌های تمرکز افقی در بازار گفتم چیه؟ تراست. یکی دیگر از روش‌های تمرکز در بازار، چه افقی چه عمودی، مرجر، ادغام. یه زمانی ایران خودرو و سایپا با هم دیگه توافق می‌کنند که خودرو رو 20% گران بکنن، یک زمانی ایران خودرو و سایپا ادغام می‌شوند. درسته؟ ما بهش میگیم مرجر. حالا گاهی اوقات مرجره، گاهی اوقات اکویزیشنن مرجره، یعنی یک شرکت بزرگتری میاد یک شرکت کوچکتری رو میخره، تمام تکنولوژیش رو و تمام توان و ظرفیت تجاریش رو وارد خودش میکنه، اون پوسته قبلی رو منحل میکنه، یعنی الف و ب، وقتی الف میخره ب رو، ساختار الف باقی میمونه، ب به پایان حیاتش میرسه. اما وقتی مرجر خالی باشه، هم الف و هم ب کنار میرن، یه هویت جدیدی به وجود میاد. در تمرکز عمودی همین اتفاق میفته. تمرکز افقی رو هنوز برای شما مثال نزدم، مثال میزنم، ولی در تمرکز عمودی همین اتفاق میفته. یک کاربستی که شما از نرم افزار سیستم عامل ویندوز میگیرید جتایدیوه. جتایدیو یک شرکت مستقل بوده. وقتی که بحث پلیر مطرح شد، پخش موسیقی، ویندوز نگفت حالا این جتایدیو هم کار خوبی کرده، ما بریم یه جتایدیو بنویسیم یا قرارداد لیسانس ازش بگیریم. رفت گفت همش چند، کل جتایدیو رو خرید. این اکویزیشن اند مرجر. تمرکز عمودی و افقی اصولا ممنوع است یا مجاز؟ اصولا ممنوع است. حالا مسئله خرید یک شرکت یا مسئله ادغام شرکت ها معامله ساده است، یعنی از لحاظ قیمتی معاملات کوچکی محسوب میشه یا معاملات بزرگی؟ معاملات بزرگ. یعنی خب معمولا وقتی شرکت ها مرجر میشن، معاملات معمولا معاملات بزرگ. حتی شرکت های میدیوم سایز هم شما در نظر بگیرید، شما امروز بخواید شرکت هیولا فرازان کیشو با شرکت هیولا فرازان قشم ادغام بکنید، یه حداقل چند میلیاردی هر کدوم از اینها دارایی دارن دیگه. معمولا اینها اعدادشون با هم دیگه اعداد بزرگی. خب هم معامله بزرگه، هم وقتی دوتا شرکت دارن با هم دیگه ادغام میشن، تنش با هم دیگه دارن. سهم 40% من قرار بشه 10%، من مدیر عامل بودم، حالا قرار بشه هم عضو هیئت مدیره، یه حساب باز جاری شرکا داشتم، اون باید بسته بشه و و و. از یک طرف دیگه ممکنه دولت هم اجازه نده، بگه خلاف حقوق رقابته. پس چالش مذاکرات داره، چالش مجوزهای دولتی هم داره، رقم معامله هم بالاست. نتیجتاً پولسازترین رشته حقوقی در ایالات متحده امریکا اکویزیشن اند مرجر. تو چند تا فیلم امریکایی من دیدم یارو وقتی میخواد پوز بده برمیگرده میگه من وکیل اکویزیشن اند مرجر هستم. 90% فیلم های امریکایی هم که میبینید که وکلا نشستن دو طرف دارن مذاکره میکنن، این مذاکرات اکویزیشن اند مرجر. مثال تمرکز عمودیشو زدم چی بود؟ جتایدیو. مثال تمرکز افقیش گفتم طلب شما. گفتم یه شرکت داشتیم به اسم استاندارد اویل نیوجرسی اگزون. چرا جزء هفت خواهرانه؟ چون همه زنجیره تولید رو در اختیار داره. یک شرکت دیگری هم از هفت خواهران نفتی نامش موبیله. و اگزون موبیل مرجره. یعنی دو تا شرکتی که هر دو کل زنجیره تولید رو داشتن ادغام شدن اگزون موبیل. پس تا الان هفت خواهران یه دونشون کم شد. یک شرکت دیگری داریم. اگزون چی بود؟ استاندارد اویل نیوجرسی. یک شرکت دیگری داشتیم به اسم استاندارد اویل کالیفرنیا. اون هم تغییر نام داده به چورون. بله. چورون. گفتم گاهی اوقات مرجر مثل اگزون موبیل گاهی اوقات اکویزیشن اند مرجره، یعنی شرکت قبلی باقی نمیمونه. یکی از هفت خواهران نفتی رو چورون خرید کلن، شرکت گالف. یعنی الان گالف کجا ادغام شده؟ در چورون. و چورون چون خیلی اشتهای خوبی هم داشت یه دونه دیگر هم خرید به اسم تگزاکو.
چورون
گالف رو
خرید یا
گالف چورون؟ نه خیر، چورون گالف رو خرید، چورون تگزاکو رو هم خرید. یعنی از اون هفت خواهران نفتی سه تاشون الان شدن چورون. این سه تا 4-5 درسته، یه بی پی 6 رویال داتشل، شرکت انگلیسی هلندی شل. شد چند تا؟ 7 بی پی، اگزون موبیل، چورون که گالف و تگزاکو رو خریده و شل 7 تا. اینها تنها شرکت هایی هستند که کل زنجیره تولید رو در اختیار دارن. بعضی ها میگویند که و توتال را هم می شود به آنها اضافه کرد.
اصلا شرکت های چینی و هندی چی؟
توضیح میگه و چورون را هم می شود و توتال را هم می شود بهش اضافه کرد. چرا میگوید توتال رو هم میشود بهش اضافه کرد؟ خب پس چرا جزء هفتا نمیارن؟ وقتی کل زنجیره ارزشو داره چجوری شرکت نفتی نیست؟ توتال هر وقت زورش برسه کل زنجیره ارزش رو میگیره. مثلا در پارس جنوبی توتال کل زنجیره ارزش رو نداشت، عملیات بالادستی رو داشت، عملیات میاندستی رو هم داشت، پالایشگاه رو هم ساخته بود، اما چون در ایران نفت ملی شده و خرید و فروش نفت فقط برای شرکت ملی نفت مجازه، توتال نمیتونست در ایران نفت بفروشه، محصولات رو نمیتوانست بفروشه، پس بنابراین مالک کل زنجیره ارزش نبود. گفت باشه، ولی چون پروژه سوداوریه من واردش میشم به عنوان شرکتی که عملیات اصولاً بالادستی رو داره انجام میده. اما هفت خواهران نفتی تو پروژه‌ای که کل زنجیره ارزش از آن آنها نباشد اصلاً وارد نمیشوند.
میشه
زنجیره تولید.
یعنی هیچ موقع تو ایران نمیتونم بیام.
بله. اوکیه. یک سری از شرکت ها هستن کل زنجیره تولید رو ندارن. یه سوالی مطرح شد و یک جوابی، اون بهانه خوبیه راجبه یه نکته صحبت بکنیم. وقتی از شرکت نفتی حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟ یعنی در دنیا چه کسی به خودش میگه شرکت نفتی؟ شما به چه کسی میگویید وکیل؟ من لایحه می نویسم، استراتژی دعوا تعیین می کنم، چون این آدم هایی که دارم مثال می زنم وجود دارم، پرونده می گیرم، لایحه‌اش رو می نویسم، استراتژی رو تعیین می کنم، مذاکرات رو انجام می دم، ولی چون پروانه وکالت ندارم با یه وکیلی هم قرارداد می بندم، میگم تو برو اعلام وکالت بکن. آیا این شخص رو ما بهش میگیم وکیل؟ نمیگیم بهش وکیل. پس یک موضوعی وجود داره به اسم صدق عنوان. ما میگیم ملاک صدق عنوان در وکیل، در مورد وکیل چیه؟ کسی که اجازه وکالت در نزد مرجع قضایی داشته باشه، ما به این میگیم وکیل. ممکنه از کسانی باشند که خدمات حقوقی دیگری ارائه بدهند به هر نحوی، مرتبط یا غیر مرتبط با دادگاه، ولی کسی که اجازه حضور در نزد دادگاه نداره وکیل نیست. همین سوال در مورد شرکت نفتی مطرحه. چه شرکتی شرکت نفتی است؟ آیا شرکتی که عملیات اکتشاف استخراج انجام میدهد شرکت نفتی است؟
باید مجوزش
رو داشته باشه. مثلا شرکت حفاری جنوب، شرکت مناطق نفت خیز جنوب، آیا اینها شرکت نفتی هستند؟ ملاک ما چی؟
اون بحث تولید تجاری برنمیگرده. تولید تجاریشون بر اساس همون فرآوردهای نفتی و نفت باشه.
یه سوال دیگه از شما بپرسم. در بورس ما به چه شرکتی میگیم شرکت فولادی؟
تولیدش فولاد
باشد یا کارخانه تولید فولاد بسازه؟
تولیدش فولاد باشه.
فولاد تولید بکنه مال خودش باشه یا فولادی که تولید میکنه مال خودش نباشه؟ برام تو بورس میپرسم. تو بورس وقتی میگم فلان شرکت شرکت فولادیه، یعنی شرکتی که فولادی تولید میکند که مال
خودشه،
یعنی فولاد فروشه. ما به نفت فروش میگیم شرکت نفتی،
نه به تولید کننده،
نه به هر کسی که در عملیات نفت درگیره. اگر یه شرکتی کارش احداث کارخونه فولاده، اگر یه شرکتی کارش بهره برداری کارخونه فولاده، اگر یه شرکتی کارش بازاریابی فولاده، اینا هیچ کدوم شرکت فولادی نیستن. شرکت فولادی شرکتی است که فولاد میفروشد. میفروشد یعنی چی؟ یعنی فولادیه که متعلق به خودشه میفروشد. ما به کی میگیم شرکت نفتی؟
شرکتی که نفتی که مال خودشه
میفروشه. این خیلی نکته مهمیه. بعدن در تحول قراردادهای کانسشن، پی اس ای و سرویس در موردش صحبت خواهیم کرد. اجمالاً این را می‌دانیم که پیور ریسک، پیور فول ریسک سرویس، پیور فول ریسک سرویس که یک نوع از قراردادهای بالا دستیه، رو چیش تاکید دارم؟ پیورش اصلا مورد استقبال شرکت های نفتی قرار نگیره، چون به موجب این قرارداد شرکت نفتی حق و زحمه دریافت میکند نه نفت. مالک نفت نمیشه. پس کدام شرکت نفتی اصولا تمایل دارد به اجرای پروژه پیور فول ریسک سرویس؟ هیچ شرکت نفتی، چون از محل اجرای این پروژه هر چقدر هم سودآور مالک نفت نمیشه. بفرمایید.
استاد، وقتی که بچه‌ها به شما الان شرکت ایران دارن نفت میشن، چون من خودم نورده کار هستم، همه اینا رو نمیتونیم بگیم که شرکت نفتی.
هیچ کدوم.
اینا همشون یه برگه میدن از پول وارد میشه به شرکت نفتی ایران، اینا به عنوان اهل عمل کار دارن.
بله.
شرکت
نفت
ایران
نداره. نه خیر، و این است معنای ملی شدن صنعت نفت.
چون هیچ وقت اون شرکت نفتی نمیتونه مالک نفت ما باشه.
خوب دقت بکنید. ملی شدن یعنی چی؟ یه سری مفاهیمی رو ما اینقدر بدیهی تصور میکنیم، تعریفش هم نمیکنیم. ملی شدن یعنی چی؟
یعنی
مال ماست. یعنی مال کی؟ مال مردم. از لحاظ حقوقی یعنی چی؟ آیا ملی شدن به انحصار هم مربوطه یا نه؟ وقتی برمیگردیم میگیم جنگل ها ملی است، یعنی کسی غیر از دولت هم اجازه بهره برداریش رو داره یا نداره؟ ملی شدن ارتباط تنگاتنگی داره با مفهوم انحصار. انحصار یعنی سلب اهلیت تمتع از اتباع و بیگانگان و تخصیصش به یک موجودیت. اگر خارجی باشد میشه قرارداد امتیازی، اگر تخصیص اهلیت به یک موجودیت داخلی باشد میشود ملی شدن. سلب اهلیت از همه، از اتباع و بیگانگان و تخصیص اون اهلیت به یک موجودیت. اگر اون موجودیت یه موجودیت خارجی باشه میشه کانسشن، امتیاز. اگر اون موجودیت یه موجودیت داخلی باشه میشه ملی سازی. یعنی چی؟ چه کسی میتواند در ایران نفت تملک کنه؟ دقیق تر بگیم شرکت ملی نفت ایران تا قبل از اصلاح اساسنامش. یعنی من و شما میتونیم مالک نفت بشیم؟ نفت خام؟ نه. ما میتونیم تو ایران نفت خام بخریم بفروشیم؟ یه شرکت خارجی میتونه؟ پس تنها کسی که در ایران میتواند مالک نفت خام بشه و اجازه داره نفت خام بفروشه کیه؟
شرکت ملی نفت.
خب پس این ملیه. حالا میایم برمیگردیم میگیم آقا هیچ کس توتون و تنباکو نمیتواند بفروشد الا به رویترز.
الا
به رویترز. یعنی هر کسی توتون و تنباکو تولید میکنه فقط میتونه به این شرکت بفروشه. حالا اون شرکت ایرانی است یا خارجی؟
خارجی.
پس این امتیازی. بچه ها دقت بکنید، شما دانشجوی رشته حقوق هستید، شما تاریخ نمیخونید، شما اقتصاد نمیخونید، شما جامعه شناسی نمیخونید، شما هنرهای زیبا نمیخونید، شما حق ندارید از کانسشن تعریف غیر حقوقی ارائه بدید، ولو اینکه دانش تاریخی زیادی در مورد تاریخ کانسشن داشته باشید. شما نمیتوانید از ملی شدن تعریف احساسی ارائه بدید. شما باید مقتضای ذات نهادهای حقوقی رو بتونید توضیح بدید. یعنی یکی از چیزایی که تلنت یک حقوقدان رو میشه باش اندازه گیری کرد، نبوغ یک حقوقدان رو، این که مقتضای ذات ماهیت یک نهاد حقوقی رو میتواند توضیح بدهد یا نمیتواند توضیح بده. درسته؟ کسی که برمیگرده میگه limited private partnership یک نهاد کامنلویست ماهیت کانترکچوال دارد و قابل مقایسه است، ولی نمیتواند برای شما توضیح بده که این چی داره که بقیه ندارن، چی اینو این کرده، اون حقوقدان برجسته نیست. تفکر انتقادی یعنی بلاهت و اقرار به بلاهت. وقتی یه نفر برمیگرده میگه کانسشن، بپرسی یعنی چی؟ وقتی توضیح داد نفهمیدی بگی من نفهمیدم، من قانع نشدم. نه اینکه در جهل با اون همراه بشی. تو هم بیایی حرفایی که اون زده حالا یه خورده پیچیده تر بگی. حالا پایان نامه های خودتون رو نگاه کنی، موضوعات پایان نامه ها، این یک نهاد جدیدیست که با بقیه نهادها فرق میکنه. خب چیه؟ نمیشه توضیح داد چیه. این یعنی اینکه خودم هم نفهمیدم چی دارم. حالا همه این توضیحات رو از چه جهتی دادم؟ چی شد که اصلا رفتیم تو این وادیه؟
داشتیم چیز رو میگفتیم، ملیش بحث از پیو فور ریسک سرویس.
آره. سوال کردم. بله. سوال کردم. گفتن که پس هیچ کدوم اینا شرکت نفتی نیستن؟ گفتم قطعا شرکت نفتی نیستن. چرا؟ چون اهلیت تمتع نسبت به تملک نفت، هیچ کس نه اینکه اهلیت استیفا نداره ها، اهلیت تمتع هم نداره، اصلا نمیتواند مالک نفت بشه.
اینجا فرمودید که این حالتی که پیور فور ریسک سرویس، این شرکت های نفتی گفت زیر بار همچین چیزی نمیدن. یعنی مثلا الان این شرکت های نفتی، خب با توجه به اون ساختاری که براشون تعریف شده، توی کشوری مثل ایران اصلا نمیتونن کار کنن، چون دیگه مالک نفت نیستن.
نه فقط هفت خواهران ها، هر شرکت نفتی، یعنی شرکتی که لزوما کارتل هم نباشه، پیور فول ریسک سرویس اصولا نمیبنده.
بعد نمیتونن مثلا حالا یه مقدار مثلا حالا این هست موازهشون عوض کنن، بگن خب باشه ما مالک نیستیم ولی میایم براتون اکتشاف میکنیم. همین داستانه. این اتفاق ممکنه بیفته، چون ای ایران با این قضیه مشکلی نداره، بحث مالکیت فقط دیگه.
میرسم توضیح میدم، ولی بذارید ساختا اسکلت ذهنمون رو با هم دیگه یکی بکنیم. شما وزیر نفت ایرانید، شما مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایرانید، درسته؟ در دنیا هم یه سری شرکت نفتی وجود دارد، هم از کارتل ها و غیر کارتل ها. یه سوالی از شما میشه، آیا انتخاب مدل پیور فول ریسک سرویس استراتژی مناسبی برای انعقاد قراردادهای نفت توسط شرکت ملی نفت ایران هست یا نیست؟
آیا انتخاب مناسبی هست؟
مناسبی هست یا نیست؟ خوب دقت بکنی.
نفت ایران هست.
آه. باش. همیشه در مثال مثال رو در ذهنتون تصور بکنید و خودتون رو در اون موقعیت قرار بدید. دانش آموز سال سوم راهنمایی بودم. معلم علوممون یه امتحانی گرفت، به یکی از بچه ها داد 2. پسرم اومد خیلی ناراحت، برگشت گفت استاد چرا به من دادید 2؟ گفت خیلی دریوری نوشته بودی تو برگه امتحانی. گفت من همه چی درست جواب داده بوده. گفت من سوال دادم باز رو از اسید چجوری میشه تشخیص داد؟ شما گفتی کاغذ تورنوسول. بعد اومدی نوشتی که و آن را با دقت میچشیم. گفت این اسید کلوریدریک، با دقت بچش ببینم چجوری میچشی، من بهت 20 میدم. شما خودتون رو باید موبایلتو بذار کنار، شما خودتون رو باید در موقعیتتون قرار بدید. موقعیت چیه؟ شما مدیر حقوقی شرکت ملی نفتید، درسته؟ به شما برگشتن گفتن تولید رو میخواییم از 2 میلیون بشکه برسونیم به 3.5 میلیون بشکه، نه 3 میلیون بشکه. بعد به شما میگن آیا پیور فول ریسک سرویس استراتژی مناسبی هست یا نیست؟ و شما میدونید شرکت های نفتی تمایلی به انعقاد این قرارداد ندارن. حالا بستن این قرارداد خوبه یا بده؟ اگر بگیم خوبه، تصورمون اینه که یعنی اگر ما این قرارداد رو ببندیم خیلی برد کردیم. ولی سوال این هستش که کسی باید میبنده؟ تو وقتی استراتژیت رو میذاری روی پیور فول ریسک سرویس، معنیش این هستش که تقریبا 100% شرکت های نفتی رو خارج کردی از فرایند انعقاد قرارداد احتمالی، یعنی کسی دیگه نمیمونه. و حالا اگر کسی هم بمونه، اون چون دومینانت پوزیشن داره، رقیب دیگه ای نداره، بیشترین امتیاز رو از شما مطالبه میکنه. پس بنابراین استراتژی درستی نیست. آیا نمونه هایی وجود داشته است که این اتفاق افتاده باشه؟ بله. طلب شما باشه از من در مورد قراردادهای سرویس ایران در دهه 1950 و 1960 راجبش صحبت خواهیم کرد که چجوری قرارداد پیور فول ریسک سرویس منعقد شد. ولی منهای کارتل های نفتی، ما یه سری شرکت داریم که اینها فاقد زنجیره کامل بازارن، فاقد زنجیره کامل تولیدن. زنجیره کامل تولید چیه بچه‌ها؟ اکتشاف، استخراج، انتقال، پالایش، توزیع، فروش. یعنی بالا دستی، میان دستی، پایین دستی. درسته؟ خب شما در کجا مالک نفت میشی؟ در بالا دستی، میان دستی یا پایین دستی؟ در یه قرارداد، یه قرارداد پایین دستی برای من مثال بزن که شما درش مالک نفت میشه. همین که برگردید بگید، این خیلی نکته مهمیه، همین که تو امتحان کتری برگردید بگید بستگی داره، توی یه سال 4 نمره 5 نمره کم میکنم. اگر گفتی بستگی داره، کم میکنم واقعا، من نمره منفی میدم. اگر یه سوالی 4 نمره داشته باشه، بی ربط بنویسید و درست، 5 نمره کم میکنم. اگر بی ربط بنویسید و غلط، 6 نمره کم میکنم. همین که گفتی بستگی داره، باید بگی به چی بستگی داره. بستگی داره با وله فرق میکنه. وقتی شما برمیگردی میگید که این پرده بستگی دارد، به چی بستگی دارد؟ به چوب پردهش. درسته؟ شما میگی بستگی داره، شما یه قرارداد می پایین دستی برای من مثال بزن که تو شما مالک نفت میشه.
ما حالا کار نکردیم تو پرونده نفتی، اما خب یک قرارداد میبندن که میگن آقا موقعی که اصلا تو هیچ موقع مالک نمیشی، مالک نفت نمیشی، یه موقع میگه تا موقعی
از کانتکست سوال، از کانتکست سوال من خارج نشو. قرارداد پایین دستی چه قراردادی است؟ قرارداد پالایش، توزیع و فروش. درسته؟ یک قرارداد پایین دستی برای من مثال بزن توش مالک نفت بشی.
ما اصلا قرارداد نفتی ندیدیم. یه دونه
مثال. معلوم جلسه اول دومو نبودی. قرارداد بالا دستی چه قراردادیه؟ قراردادی که منجر به اکتشاف و استخراج میشه اصولا در صنعت. من کجا مالک نفت میشم؟ در اکتشاف و استخراج. در انتقالش، ببینید گفتم ویژگی قرارداد بالا دستی چیه؟ منوط به تولید تجاری باشد و مجری هیچ درآمدی نخواهد داشت الا به تحقق تولید تجاری. این ویژگی در قرارداد پایین دستی و میان دستی نیست. یعنی در قرارداد میان دستی نفت هم تولید نشه، من پولمو میگیرم. در قرارداد پایین دستی نفتی که تو داری میفروشی، از فروشش ضررم بکنی، من پولشو میگیرم. دقت بکنید، من کارم ساختن کارخونه فولادیه، من کارخونه رو که ساختم راه اندازی کردم، دستمزدم رو میگیرم. من کاری ندارم فولادی که متعلق به توی گرانه یا ارزانه یا به صرف است یا به صرف نیست. ولی من شرکت فولادی هم نیستم، من پیمانکار سازنده کارخونم. شما یه دونه قرارداد پایین دستی نمیتونید پیدا کنید که تو قرارداد پایین دستی کسی مالک نفت بشه. نمیتونید یه قرارداد میان دستی پیدا بکنید، چون اصلا دستمزدی که طرف میگیره ارتباطی با نفت نداره. چه نفتی تولید بشود، چه نفتی تولید نشود، چه تولیدش ارزنده باشد، چه تولیدش ارزنده نباشد، اون دستمزدشو میگیره. غیر از اینه؟ جان بفرمایید
شما. شما فرمودید در صورت ما مالک نفت میشیم یا شرکت نفت منصوب میشیم که نفت بفروشیم، درست؟
بله.
اگر یه شرکتی بزرگ و فرض مثال شرکتی سنج من میره از دولت یادم یه شرکتی میده نفت از آراتون نفت، درست؟ و قرار بخوش در مارکت بود در میاره چی میشه مالک این نفت؟
بله.
ولی به شرکت هایی که مثلا از خارج میان یا ما داریم همین قرار
ملاک یه چیزه برادر من، اون نفتی که داری میفروشی مال خودته یا مال خودت نیست؟
مال خودشو دیگه گرفته فرمان کرده در انبار خودش.
نه اینا هم ملاک نمیشه. نفتی که دست شرکت نخه شرکت ارزم به خدمتون که نفت کشه مگه در اختیار خودش نیست؟ مال خودشه؟ ما ملاک اون ملاک حقوقیه، به نام و حساب خودت معامله میکنی یا به نام و حساب دیگری؟ یعنی داری برمیگردی میگی من نفت شرکت ملی نفت ایران را دارم میفروشم به نمایندگی از شرکت نفت و یک کمیسیونی ور میدارم، یا میگی من از شرکت ملی نفت ایران نفت خریدم و به شما دارم نفت میفروشم؟ شما داری خونه منو وکالتی میفروشی؟ وقتی وکالتی داری میفروشی یعنی خونه مال منه، بیعم مال منه، ثمنش هم مال منه. یا خونه رو از من خریدی و دوباره داری میفروشی، کدوم یکیشه؟ هیچ شرکتی اجازه ندارد در ایران مالک نفت باشه الا شرکت ملی نفت، و به خاطر همین هم هستش که ما نفت رو به شرکت خارجی کجا تحویل میدیم؟ در پایانه صادراتی، یعنی نقطه صفر مرزی. گفتم شما اهلیت تمتع و استیفا نداری. در کجا نداری؟ در ایران. اولین جایی که شرکت اهلیت پیدا میکنه کجاست؟ نقطه صفر مرزی. به خاطر همین هم هستش که ما نفت رو به خریدار نفت کجا تحویل میدیم؟ پایانه صادراتی تحویل میدیم. اوکی؟ خب بفرمایید. الان سوال وسط شده، پس ما داریم چی کار میکنیم؟ طرف این مثال رو میزنم یادتون رو، طرف 4 زن داره میخواد 5 هم بگیره، اومدش پیش شما به عنوان حقوقدان، میگه من 5 هم من میخوام بگیرم، 4 دارم 5 هم میخوام بگیرم، میگه چیکار کن؟ 4 عقدی داره.
من میگم
صیغه کن. صیغه قبول نمیکنه، میگه که من وقتی صیغه میشم نفقه ندارم. شما چی میگی؟
سیغه 99 ساله کن، توش هم شروط بذاری که نفقم بهت میدم، ارثم ببری.
آفرین. این میشه؟ اگه آدم هر چیزی رو بلده خودش هم تجربه کرده باشه که اوزا خیلی میبینیش. ولی آدم با تجربه کردن یه جور دیگه یاد میگیره. این روشنه؟ مشابه. خب پس بنابراین شما چی کار داری میکنی؟ شما از اجرای یه عقدی داری مقتضای ذات یه عقد دیگه ای رو حاصل میکنی، درسته؟ شما از اجرای عقد موقت داری مقتضای ذات عقد نکاح دائم رو. من میام خدمت شما میگم که آقا برن یه کارخونه میسازم، پول کم آوردن 100 میلیارد، منم دارم این 100 میلیارد رو به ایشون بدم، توافق کردیم 130 به من بدم، کارخونم تو رهن من، تا خیلی به تخفیف دادم 130، سالانه خیلی عدد خوبی بهت گفتم.
نه خب چون 100 میلیارد 30 میلیارد
در
حال زیاد.
حالا کارخونه رو هم میذاره توی رهن من 130 میلیارد. یه مشکلی داری. من اهل نماز روزم. من نزول نمیگیرم. چجوری 100 تومن رو به ایشون بدم؟ 130 تومن بگیرم.
مضاربه.
مضاربه. خب چجوری مضاربه میبندم؟
تصفیل
و زیانش باید با هم شریک بشه. خب من میخوام شریک نشم.
نمیشه.
چرا میشه؟
شریک
نه. بعضی وقتا دلم میخواد این کفشم رو در بیارم یه نمدم بیارم بپیچم اتون لای نمد بزنم. مگه شما مدنی نخوندید؟ مگه شما مدنی نخوندید؟ اگر شرط بشود که در سود و زیان شریکیم اما در صورتی که اون سود محقق نشد من از اموال خودم مجاناً به شما هبه میکنم این شرط معتبره. کی اینو گفته؟ خود قانون مدنی گفته. به خاطر همین بعد نمد مالتون بکنم با دمپای ابری خیس بزنمتون. دانشجوی کارشناسی ارشدید. من دارم سوال مدنی 7 میپرسم. درسته؟ نتیجتاً مایی که یه همچین فرهنگ غنی داریم میتونیم از ازدواج موقت نکاح دائم در بیاریم و میتوانیم از قرار داده ارزم به خدمت تو مضاربه پول نزولی حلال بگیریم ارزه اینا نداریم یه جور فول ریسک سرویس ببندیم که فول ریسک سرویس نباشه. نتیجتاً ما در ایران فول ریسک سرویسی میبندیم که از دید من پی اس ای Production Sharing Agreement. اوکیه؟ چجوری حالا میبندیم؟ در توضیح تحولات قراردادهای سرویس و پی اس ای خدمتون عرض خواهم. خب رسیدیم به این که چه شرکت هایی غیر از اینها هستن. شرکت نفتی شرکتی است که مالک نفت میشه. کجا شما می توانید مالک نفت بشوید؟ فقط در عملیات بالادستی. چه شرکت های کل زنجیره تولید رو ندارند ولی در عملیات بالادستی هستند؟ شرکت توتال. شرکت توتال. شرکت هایی که شرکت نفتی هستند یعنی در عملیات بالادستی هستند ولی کل زنجیره تولید رو ندارند. یعنی احتمالاً عملیات انتقال پایین دستی معمولاً انتقال رو هم دارن ولی پایین دستی رو لزوماً ندارن. توزیع و فرو و خرده فروشی رو ندارن. توتال. چرا توتال دو جا گفتیم؟ چون توتال هر دو نوع قرارداد رو میگیره. یعنی هم قراردادی که کل زنجیره ارزش باشه کل زنجیره تولید باشه هم قراردادی که کل زنجیره تولید نباشد فقط بالا دستی باشه. یه دونه دیگه هست شرکت انی ایتالیا. یه شرکت دیگری هستش به اسم شرکت هیپانویل. شرکت هیپانویل شرکت ملی نفت اسپانیا بود، خصوصی سازی شد، شرکت نفت آرژانتین رو خرید، اسمش شده رسپول. پس اضافه می شود به بی پی، اگزون موبیل، چفرون، شل، اضافه می شود توتال، انی و
هیپانوی که کجا رو خرید؟
شرکت نفت آرژانتین رو خرید، الان بهش میگن رسپول. یعنی اضافه می شود به این گروه توتال، اوکی، انی و
رسپول.
هیپانویل که بعدن که شرکت نفت آرژانتین رو خرید اسمش شد رسپول. خب به نظرم درس سختی داشتنه. خب دو سوم سرمایه گذاری در بازار بالادستی نفت توسط این شرکت هست. و چرا تأکید میکنم حفظ نکنید؟ چون اگر بفهمید اینقدر این تیغه کمرتون تیر میکشه که نمیتونید یادتون نگه ندارید. چند تا شرکت هست؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت. گفتم دو سوم سرمایه گذاری توی بالادستیه. نه، حالا میخواید ببینید چقدره، من برای شما توضیح میدم. امروز که داریم صحبت میکنیم، دو فاز از پارس جنوبی بالادستیش حدوداً 3 میلیارد دلار هزینه داره. اکتشاف و استخراج دو فاز پارس جنوبی
3 میلیارد دلار.
ما در پارس جنوبی چند تا فاز داریم؟ 28. 28 تقسیم بر 2 14 تا. 14 ضرب در 3
42.
42 میلیارد دلار میشه هزینه بالادستی پارس جنوبی. درسته؟ 70 درصدش 28 میلیارد دلار، 29 میلیارد. یه دونه میدان مهم گازی ایرانه. درسته؟ چقدر عددش شد؟ 28 میلیارد. شما اگر میخواید بدونید 28 میلیارد دلار چقدر پوله، بالاترین عدد بودجه عمرانی کشور بعد از انقلاب 20 میلیارد دلار بوده. یعنی کل بودجه عمرانی ایران که باهاش راه ساختن، جاده ساختن، عرض بکنم استادیوم ساختن، سد ساختن، نیروگاه ساختن، سالی چقدر بوده؟ تو اوجشا. من دارم میگم یه پارس جنوبی سهم دو سومیش میشه 28 میلیارد دلار. چقدر میدان نفتی در ایران داریم؟ چقدر میدان نفتی در جهان داریم؟ 70 درصدش چقدر میشه؟ یعنی هر کدوم از اینها به تنهایی حدوداً 10 درصد کل از هر 10 تا میدان نفتی دست هر یه دونه ی ایناست. اوکی؟
این
شرکت ها زمانونی دولت خواستی هستن؟ نه خیلی، تازه به دولتی ها هنون نرسیدیم، اینا همشون خصوصیه. نه هر که سر به تراشد قلندری دان. قرارداد بالادستی چه ویژگی هایی داره بچه ها؟ اگر شما پول گذاشتی و به تولید تجاری نرسیدی چی میگیری؟
هیچی.
یعنی قرارداد بالادستی قمار ثروتمندانه. 3 میلیارد دلار بیای بذاری و این ریسک رو قبول بکنی که هیچی هم نگیری. خنکان قماربازی که به باختان چه بودش، به نمان تیچش الا هوس قمار دیگر.
یعنی میان میگیرن، میرن کار اکتشاف انجام میدن، حالا ممکنه به نفت برسن، ممکنه به نفت نرسن، سرمایه گذاری میکنن، اگه به نفت رسیدن میشن مالک، اگه به نفت نرسیدن که حالشون.
یعنی شما باید در مورد چه شرکتی صحبت میکنی؟ من مدیر عامل توتال، حالا حالت کاریکاتوریه، ایشون هم مجری طرح پارس جنوبی میاد برمیگرده به من میگه مهندس نشد. من میگم فدا سرت. چقدر پول به باد رفت؟ 3 میلیارد دلار. درسته؟ اینقدر باید چپت پر باشه. با آقای زنگنه گفته بودن نظرتون راجع به شرکت های E&P چیه؟ Exploration and Production، یعنی شرکت های اکتشاف و تولید. گفته بود آقا قراردادهای تولید نفت قمار بزرگانه، اینا رو بریزید دور. بعد یه سری صداشون در اومد، یعنی چی ما میتوانیم، ما فلان. کی میتونه بگه من میتوانم؟ این یه لاس وگاسیه که تو توش باید بری، همین که رفتی توش 3 میلیارد جتون بخری. تویی که میگی من E&P هم و میتوانم، اصلا داری اینو؟ بعد یه جاهایی ما تبدیل میشیم به یک پدیده های غیر قابل فهمی برای جهان. من میگم فرانسه چند تا از این شرکت ها داره؟
یه دونه.
ایتالیا؟
یه دونه.
اسپانیا؟
یه دونه.
انگلیس؟
یه دونه.
یکی و نصفی. شلو؟
بی پی.
بعد ما بالای 10 تا مجوز ENP در ایران صادر کردیم. شرکت اکتشاف
و تولید. چقدر
یعنی یه جاهایی من واقعا دلم برای این خارجی ها که میشنن با ما مذاکره میکنن میسوزه. این چی دارم؟ میسوزه. یه زمانی در شرکت POGC، شرکت نفت و گاز پارس، یکی از این موجی ترها برگشت گفت که بحث در مورد قرارداد EPC بود. من اختیارات EPC رو به فلان شرکت ایرانی که نمیدم، توتال بیاد جلوی من بشینه بله این اختیارات رو بشمه. گفتم اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من، تست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من. توتال بیاد با تو که هیچی، با مدیر عامل POGC که هیچی، با مدیر عامل شرکت ملی نفت هم جلسه
نمیگذارد
در حضور رئیس جمهور با مدیر با وزیر نفت جلسه برگزار. چی میگی؟ بعد ما دست میکنیم تو جیبمون، کلاس مذاکره هم رفتیم دیگه، دست راست خود را در جیب چپ خود فرو کرده، یک عدد کارت در میارید به طرف میدید روش نوشته ENP. بعد میگی تو کی هستی؟ میگی من از شرکت های زیر مجموعه O1 هم. شل یه شرکت ENPه، توتال یه شرکت ENPه، تو هم که زیر مجموعه O1ی یه شرکت ENP هستی. به خاطر همین جهان بعضی وقتا واقعا متوجه نمیشه ما چی میگیم. یعنی خب یک پدیده‌ای در جهان به وجود آمده است به اسم اینجوری صداش میزنن International Oil Company، یه اسم دیگه هم براش میگن، البته فقط به شرکت های نفتی دیگه محدود نمیشه. MNE شبیه چه لغت انگلیسی تلفظ میشه؟ MNE شبیه چی تلفظ میشه؟
فارسی؟
شبیه این تلفظ میشه یا نه؟ انمی یعنی دشمن. خیلی از حقوقدانان غربی به اینا میگن MNE به خاطر اینکه هم‌آوایی داره با انمی، مولتی‌نشنال انترپرایز. International Oil Company شرکت های ملی بین المللی نفتی، MNE شرکت های ملی چند ملیتی. National Enterprise
سخت.
بچه ها طولانی ترین خطوط انتقال لوله گاز رو کدوم کشور جهان داره؟
روسیه.
این خطوط انتقال لوله مال شرکت مال دولت روسیه است؟ مال کیه؟
گازپروم.
گازپروم چیه؟ اینترنشنال نشنال اویل کمپانی، یعنی یک شرکت، در واقع شرکت گازی هم بوده اساسا، یک شرکتی است دولتی بوده بعدن شده به شرکت، تبدیل شده به شرکت بین المللی. حالا بهتون میگم منظور از این که بین المللی شده چیه. فعلا داریم میبینیم که کیا تو بازارن. اول هفت خواهران رو گفتم، بعد اونایی که کل زنجیره ارزشو نداشتن و بعد اومدم سراغ شرکت‌های ملی بین المللی شده. هنوزم تعریف نکردم منظورم چی. گاسپروم
کجوری؟
روسیه است.
استاد یه طرف دیگه
داشت. خواهش.
این شرکت نفت عربستان.
توضیح. تا اینجا روشن شد؟ یه دونه دیگه هم داریم، پتروناس. شنیدید اسمشو؟ مال کجاست؟ پترو اون گازپروم بود که مال روسیه است. پتروناس مال مالزیه. یه دونه هم دیگه هم داریم، پتروبراس. پتروبراس کجاییه؟ برزیلیه. یه دونه دیگه داریم ONGC، هندیه. اینا همه شون INOCه. چین سه تا داره، CNPC، CNOOC، CNPC، CNOOC و سینوپک. اینا ناموسیه.
یه بار دیگه بگید. CNPC، CNOOC
و سینوپک.
جزه هیچ چی
نیست. اوکی. چرا میگم ناموسیه؟ شما اگر برید توی یه کارخونه به عنوان سوپروایزر، بعد ببینید یه دستگاه روغن ریزی داره، اون سرکارگری که اونجاست میدوه میاد جلوی شما برمیگرده مهندس به داد ما برس، هیچی به ما نمیدن ابزارالات، من میخوام این واشر اینو باز بکنم، یه آچار شلاقی ندارم. شما میتونی برگردی بگی من اون موقعی که در دانشگاه تحصیل میکردم این اصطلاحات روزمره با اینا رو یاد نگرفتم، یعنی اسم علمی شده من بگو که منظورت از آچار شلاقی چیه. یه کسی اونجا حرف شما رو میخونه، شما اگه ندونی سینوپک یعنی چی، اگه ندونی سی ام پی سی یعنی چی، اصلا کسی دیگه به حرف شما واقعشو گوش نمیده. اگه شما ندونی پتروناس مال کدوم کشوره، اصلا کسی دیگه هر من میگم شما با سواد ها، ولی دیگه مخاطب اصلا حرف شما رو گوش نمیده. پس اینا رو بی غلط، یعنی اینا از غلطایی که در امتحان بنویسید صفر، اصلا باقی برگر تسی هیچی. والا من صورت ها رو که میبینم به نظرم میرسه خوب خوابیدی، ویژه در عید خوب. آره نه از به بعدم تجربه نشون داده اونو که خوب میخوابه.
خدا شده چند شب پیش کابوس دیدم، امتحان داشتم میدادم امتحان شما رو، بعد شما برقه منو با یکی دیگه همه رو برشین خط میزد، هی میگفتم استاد چرا این کار رو میکنی، میگفته که همه شبیه هم دیگه
هست. چیز کشنده نیست، به خاطر اینکه من خودم هم نه واقعا کشنده نیستش. من الان 23 سال از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، هنوز بعضی شبا خواب میبینم امتحان عربی دارم، هیچی هم بلد نیستم. ولی آدم بلند میشه، یعنی اگر این حالت به دست داد بلند شو یه دوشی بگیر، یه قهوهی بخور، یه نفس عمیق بکش، اوکی میشه. من چون خودم تجربه شو دارم.
آره
اوکی، پس به منم یه دونه بده، منم یه امتحانی بده.
آرام بخش شده بود.
خب روشن شد در بازار در مورد کیا داریم صحبت. حالا چرا به اینا میگن شرکت ملی بین المللی شده؟ دو تا قصه دارن. بعضیشون قصه شون شبیه ماست، یعنی اینا منابع نفت داشتن، اومدن نفت رو ملی کردن. به چه معنایی؟ به همون معنایی که عرض کردم که از ملی شدن. ولی اینها نرفتند، یعنی میخواستن یاد بگیرن که چگونه اکتشاف و استخراج بکنن، مثل گازپروم، مثل پتروبراس. در یک رویه اینها یاد گرفتن که چجوری خودشون عملیات اکتشاف و استخراج انجام بدن. شرکت ملی نفت ما بلد نیست در معنای واقعی کلام، ولی اینا یاد گرفتن. وقتی یاد گرفتن، حالا رفتن در باقی کشورها، برای باقی کشورها هم شروع کردن به اکتشاف و استخراج. درسته؟
شرکت ملی
بین المللی شده. یعنی این واقعا
بلد نیست شرکت ملی.
نه. ما این هنر رو داشتیم که بعد از 40 سال با افتخار 6 میلیون بشکه تولید رو برسونیم به 2 میلیون بشکه تولید. خیلی بلدی میخواد. بشکه
هم که داره 2 میلیون
تولید. آمارها حرف میزنن. میگن چی دارم؟ چرا در سرمایه داری میگن همه چیز باید عددی بشه؟ چون عدد شوخی بردار نیست. دانشجویی که میاد برمیگرده میگه من حالم بده، اصلا این چشم الان داره میزنه بیرون فشار کنه. میگه خب اوکی، چند جلسه غیبت داشتی؟ 4 تا. از چند جلسه؟ 5 تا. عدد حرف میزنه دیگه. تو وقتی 6 میلیون بشکه تولید رسوندی به 2 میلیون بشکه، دیگه نمیتونی از بلد بودن حرف بزنی. بعضی از شرکت های ملی بین المللی نفت، شرکت هایی بودن مثل شرکت ملی نفت ایران، اینها در یک پروسه یاد گرفتن چجوری تولید بکنن. یاد گرفتن در حد این که دیگه از جایگاه ما انحصار داریم، واقعا برن توی یک مناقصه بین المللی، توی یه رقابت بین المللی شرکت بکنن، از یک کشور دیگه پروژه بگیرن. اوکیه. یه چایی توینگز هستش، اینا آبیاش خیلی طعم گسی داره، کمم هست. من هر دفعه شمال میرم یه سوپرمارکتی هست اونجا میاره، در تهران کمتر پیدا میشه. من هر دفعه میرم دوتا ور میدارم، بعد مهمم نیست دارم. مثلا 3 روز اونجام، 3 بار که میرم 3 تا 2 تا ور میدارم. چرا؟ چون میترسم دفعه بعدی که میام نباشه دیگه. خب شما اگر یه کشور صنعتی هستی به چی احتیاج داری؟ بزرگترین چالشت چیه؟ دیگه آفرین. پس بزرگترین چالشت چیه؟
بازار.
نه، بعد تولید بکنی. برای اینکه تولید بکنی چی لازم داری؟ من مقدار زیادی گوشت، سبزیجات و نخود لوبیا بهت میدم، قرمه سبزی برای من درست میکنی، مواد خام هم داری. انرژی بین میزان مصرف انرژی و توسعه در کشورهای توسعه یافته رابطه مستقیم وجود داره. هر چقدر میزان مصرف انرژی بیشتر میشه، میزان تولیدم بیشتر میشه. انرژی. شما اگر یک کشور صنعتی باشی به چی احتیاج داری؟ انرژی. از بین کشورهای صنعتی کیا انرژی ندارن؟ ایتالیا نداره، اسپانیا نداره، مالزی نداره، برزیل نداره. یعنی اینها یا کشورهای صنعتی هستند یا کشورهایی هستند که میخوان صنعتی بشن و به انرژی احتیاج دارن. خب انرژی، منبع اصلی انرژی چیه؟ کدوم سوخت فسیلی؟ ببینید شما اینجوری در نظر بگیرید، در نظر بگیرید شما اومدید دانشگاه درس بخونید که با دانشتون برید پول در بیارید. خب من مدیر یه شرکتی هم، قراره به مشاورهای شما پول بدم. من برمیگردم میگم آقا مهمترین منبع انرژی چیست؟ جواب من چیه؟
نفت و گاز.
آفرین. حالا بین نفت و گاز، نفت یا گاز؟
گاز.
نفت. الان نفت.
الان نفت.
الان نفت. اوکیه؟ یعنی من ایتالیا باید خیالم راحت باشه که نفت تأمینه. شما یه اسپانیا باید خیالت راحت باشه که نفت تأمینه. از چه طریقی میتونی خیالت راحت باشه که نفت تأمینه؟ چی؟
مالکیت نفتی رو از یه جا بگیری.
مالکیت نفتی از یه جایی بگیری. از کجا میتونی مالکیت نفت بگیری؟ درست میگه؟ از کجا میتونی مالکیت نفت بگیری؟
کشورایی که دارن.
خب چجوری؟ چجوری شد؟ چه قرار دادی؟
قرارداد بالادستی
بود. آفرین. من باید قرارداد E&P داشته باشم، قرارداد بالادستی داشته باشم که مالک نفت باشم. با کی قرارداد بالادستی می‌بندن؟ با شرکت نفتی دیگه. پس من دولت ایتالیا میگم برید یه شرکت درست بکنید در ایتالیا، شرکت ملی نفت ایتالیا. بعد شما براتون سوال میشه آقا مگه ایتالیا نفت داره که شرکت ملی نفت داشته باشه؟ مگه مالزی نفت داره که شرکت ملی نفت داره؟ اینها یه سری شرکت ملی نفتن مال یه کشورهایی که اساسا نفت
ندارن.
اینها درست شدن برای اینکه برن پروژه بالادستی بگیرن که تضمین بکنن تأمین انرژی رو. یعنی برخلاف شرکت‌های ملی دسته اول که اساسا تأسیس شده بودن برای اداره منابع داخلیشون، یه سری شرکت ملی نفت دیگه تأسیس شدن برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی. هم چی بودن؟ هم انن. یعنی چی هم؟ ملی هم. آقا توی دهه 80 همه شرکت های دولتی خوردن زمین، یعنی در اومد که افیشنسی ندارن. دولت ها رفتن سراغ خصوصی کردن اینها و بعد از خصوصی کردن اینها تبدیل شدن به شرکت هایی که شبکه‌ای از شرکت های رو در خارج از کشور داشتن، تبدیل شدن به شرکت های چند ملیتی بزرگ مثل انی، مثل خود توتال. البته قبلش خصوصی شده بود. شرکت الف درش ادغام شد. اینجوری پس دو نوع شرکت ملی نفت داریم که اینا بین المللی شدن. هر جفتشون قابلیت چی رو دارن؟ عملیات اکتشاف و استخراج. خب نکته بعدی جانم،
ما از 6 میلیون اومدیم 2 میلیون. خب این 6 میلیون به 2 میلیون در اصل یه بودش به خاطر این بوده که ما نمیتونیم نفت رو بفروشیم. این یه مسئله. الان ما یه عالمه نفت اکتشاف شده داریم که اصلا میتونیم احتیاج به اکتشاف جدید، اینا فهم منم ها الان مطلب بخواهم اینم شما اصلاح میکنید یا من بعد متوجه شم. ما الان یه عالمه نفت داریم که میتونیم استخراج کنیم، احتیاج به اکتشاف جدید نداریم. قاعدتاً یعنی به قول بچه ها سر شیلنگ رو بگیریم دم نفتکش، همینجور نفته که میره و ما احتیاجی نداریم کسی به برای ما استخراج بکنه، فقط میتونیم بفروشیم، یعنی نقل و انتقال و فروش. الان ما چی کار داریم به این که مثلا حالا یه نفر رو بیاریم برای ما اکتشاف بکنه دوباره استخراج بکنه؟ درست برداشت میکنم؟
عرض در گل و بلبل ترین شرایط ایران بعد از انقلاب، در دوره اول وزارت آقای زنگنه، ما تولیدمون رسید به 3 میلیون 800 هزار بشکه. یعنی ما هرگز به نصف 6 میلیون هم نرسیدیم. گل و بلبل نه تحریمی بود نه همان بودم. من رسیدم به 3,800,000 بشکه، یعنی اوج اپتیموم توانمندی من چقدره؟ 3,800,000. آیا توان تولید بیشتر داشتم و تولید نکردم؟ نه، ماکس توانم اینقدر بود، چون آقای زنگنه هدف گذاری 4,000,000 بشکه گذاشته بود و نرسید بهش. پس بنابراین ما توان تولیدمون همینقدره، بیشتر نیست.
توان استخراج.
نکته بعدی، من اگر پشت ماشین بشینم استارت بزنم با ماشین رانندگی بکنم، رانندم، مکانیک نیستم، خودروساز نیستم. من اگر از شاه عملیاتی دارم نفت استخراج میکنم، عملیات اکتشاف و استخراج انجام ندادم. اکتشاف یعنی شناسایی یک میدان، یعنی جانمایی چاه‌ها، یعنی حفر چاه‌ها. این کارا رو من میتونم بکنم، یا بعد از اینکه چاهو زدن میدان عملیاتی شد، بیان کلیدشو بدن دست من بگن تو بهره برداری بکن، منم یه جوری بهره برداری بکنم بابای میدانو در بیارم. شاید خیلی حرف تندی باشه. اینایی که شعار میدن ما میتوانیم، خیلی هاش به نظر من مثل آقا همون یاروه برگشت که من تو همدون 7 کرت میپرم. گفتن اینجا همدون نیست ولی کرت هست، بپر ببینیم چقدر میپری. تویی که میگی ما میتوانیم، بیا به من نشون بده چه میتوانی. بالاخره همین توانستن ها باید شده باشه مثلا 500,000 بشکه نفت، 1,000,000 هم نمیگم، بعد شده باشه 400,000 بشکه نفت. نشده دیگه، پس نمیتوانیم. نمیتوانیم، خوب دقت بکنید، من منظورم این نیستش که بریم خارجی رو برداریم بیاریم مثل زمان ناصرالدین شاه برگردیم بهش بگیم تو عملیات اکتشاف بکن. نه، منظورم اینه که رسیدن به توانمندی، پدر در آوردن و پدر در اومدن داره. آیا از دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه آزاد میشه دانشجوی دکتری حقوق در بهترین دانشگاه امریکا ساخت؟ بله، بله میشه. باباشو باید دراری. وقتی رب و رب بشه یاد کرد، یعنی به کابوس دیدن هر شب عادت کرد، میشه اصلا یه چیزی هست. ولی همین اینو برداری ببری، همین دانشجو رو برداری ببری امریکا، اوبر هم استخدامش نمیکنه. دقیقا شما منظورت از این که میتواند چیه؟ میتواند یعنی این که من اینو بردارم الان ببرم توی دانشگاه هاروارد بشونم برگردم بگم رساله بنویس؟ نه، نمیتواند. منظورت اینه که آیا این قابلیت رو داره که ازش یه چیزی در آورد؟ بله داره. این جمله آخرم باشه، تغییر استراتژی بچه ها همیشه با خون ریزی همراه. تغییر استراتژی با خون ریزی همراه.
یه واژه متعارف‌تر به جای خون ریزی میتونیم
همون خودش
اصلا دست نباید بزنیم.
چرا میگم با خون ریزی همراهه؟ روزی که اومدن دانشجو از دانشگاه آزاد اخراج کردن، استاد از دانشگاه آزاد اخراج کردن، اینجا تظاهرات شد، اعتصاب شد، شما بدونید دانشگاه آزاد داره پیشرفت می‌کنه. روزی که وزارت نفت اومدن اکثریت کارمندا رو اخراج کردن، بدونید داره پیشرفت می‌کنه. این آخرین مطلبی که عرض می‌کنم خدمتتون، نسل اول اساتید شریف تعریف میکنن، میگن که صبح که ما میرفتیم دانشگاه، این کیوس که دم دانشگاه، نگهبانی دانشگاه، رئیس دانشگاه میشست حضور غیاب میکن، استادا رو که استاد سر وقت اومده یا نه، گفت دستورالعمل داده بود، گفته بود که یه استاد و وقتی پشت در اتاقش زده ساعت 8 تا 10 کلاسم، 10 تا 12 تو اتاقم، هم حق داره سه جا باشه، تو اتاقش، تو دستشویی، به تو راه دستشویی اتاقش. برای کی؟ استاد دانشگاه شریف. 3 سال شریف استاد اخراج میکرد، نه دانشجو. سال دوم استادا تظاهرات کردن در دانشگاه شریف علیه رئیس دانشگاه، و اینجوری شریف شریف شد. تغییر استراتژی خونریزی داره. با جانم و عزیزم و قربونت برم تغییر استراتژی اتفاق نمیفته. اگر ما تغییر استراتژی داشته باشیم، میتوانیم امیدوار باشیم که یه دونه INOC داشته باشیم، میتوانیم انتظار داشته باشیم که یه دونه MNE داشته باشیم. بعد اون موقعی که شما یه دونه MNE داشته باشی، میتونی برگردی بگی من یه کشوری در حد و اندازه های مالزی، ایتالیا، اسپانیا، بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. اوکی. ولی وقتی نیست، وقتی تو در پاهات روی زمین نیست، برمیگردی میگی که خب مثلا امریکا یه چی داره من ندارم، مثلا تو دانشگاه هاروارد چی درس میدن اینجا درس نمیدن. چرا اراجیف میگی؟ به خاطر اینکه خیلی باهاش فاصله داری، باهاش درگیر نیستی، راحت میتونی چرت و پرت بگی. ولی اگر از نزدیک باهاش برخورد باشی، تازه میفهمی چه کاره سختی است. اون وقت برای جهان احترام قائل میشی. برای جهان احترام قائل میشی، منظورم این نیستش که میری تو بغل امریکاییه. وقتی جلو مالزیایی نشستی، برای مالزیایی احترام قائل، با ایتالیایی داره حرف میزنی، برای ایتالیایی احترام قائلی، برای برزیلیه احترام قائلی. چون میدونی وقتی تنت به عرق نشست، میفهمی اون تنش به عرق نشسته بوده. وقتی شلاق خوردی، میفهمی که اون شلاق خورده بوده. وقتی یه نفری رو دیدی که از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده، اگر نسق تو توی دانشگاه آزاد چاپ کرده باشن، وقتی یارو رو میبینی یه حرفی میزنه، تو حرفش نمیپری، این احتمالاً داره یه حرفی به حساب داره میزنه، یه خود دیگه مزه مزه میکنی حرف. خب ما بحثمون در مقدمه تمام شد. انشاءالله جلسه آینده وارد بحث تحول قراردادهای نفتی خواهیم. آماده باشید هفته آینده برای پرسش و پاسخ کلاسی. خسته نباشید.